بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در محضر عزیزان اجازه بفرمایید یه متنی را از کتاب‌های حضرت استادمون الهی نامه را انتخاب کردیم که هم در خدمت شما در این جلسات متن بخوانیم. به جمله های این کتاب به عبارات اونگهی کتابی است که چون به صورت حال است و سوز است و گداز مطابق با این شبهای ماه مبارک رمضان هم هست، در الهی نامه طبع دفتر تبلیغات می فرماییم که بسم الله الرحمن الرحیم. الهی نامه حکایتی از القاعات صبوحی است که از تحولات روحی و تفکرات عقلی و هیجان و هیجان قلبی و هیجان شهودی به صورت طایفه از کلمات قصار به منصه تحبیر و ترصیف ظهور یافته است. حالا ما بقی عبارت روشن هست تا اون زیلش که می فرماین خداوند سبحان همگان را از معدوبه رحمت رحیمیش قرآن کریم توفیق استفادت عطا فرماید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله ولی رسول ازا دعاکم لما یحیی کن، که ابتداعاً اون ذیل را قرآن در تعبیر روایت منقوله از سید مرتضی از پیغمبر اکرم سلام الله علیه به عنوان معدوبه الهی نقل شد. این معدوبه را اگر معدوبه بخونیم یا معدوبه بخونیم یا معدوبه بخونیم دو تا معنا را در این روایت حاوی است. اگر بخونیم قرآن معدبه الهی است، یعنی قرآن ادبستان است. بر همین اساس دبستان را که در اصل ادبستان است به این لحاظ ادبستان و دبستان میگویند که محل تربیت محصل مبتدی است که تا در اونجا در نزد استاد در مدرسه درس و بحث بیاموزد تا کم کم مؤدب بشود. ولذا مدرسه را تعبیر میکنیم به دبستان، که دبستان مخفف ادبستان است، جای تأدیب. قرآن کتابی است که انسان را مؤدب می کند الان همین مقدار در معنا بس باشه، چون بخواییم همین معنا رو دنبال کنیم خیلی باید حرف پیاده بشه، از این مقصودی که داریم میمانیم. اگر قرآن را تعبیر کنیم که معدبه الهی است، که معدبه الهی است، یعنی قرآن دبستان خداست و در این ادبستان انسان را به مدیریت و به تعلیم قرآن و حق متعال او را می سازند. یا بگیم که قرآن معدوبت الله است، که معدوبه یعنی سفره، همین که سفره می اندازیم بر روی او غذا می چینیم در حال گرسنگی صرف می کنن، قرآن هم تشبیه شد که سفره الهی است، معدوبه است و بر روی این سفره حق متعال انها غذاهای انسانی چیده شد و به ما هم امر فرمودن که بر روی این سفره حاضر بشوید و به اندازه استطاعت و توانتون از غذاهای معنوی این سفره بهره برداری کنید. روی این حساب گفتن قرآن معدوبه و سفره الهی است که رحمت رحیمیه خاص حق متعال است برای خصوص انسان، که هیچ گروهی غیر از انسان مثل حیوانات، نباتات، جمادات نمیتوانند بر سر این سفره بنشینند، چون یک رحمت خاصه است که مخصوص انسان هاست، از او تعبیر می شود به رحمت رحیمیه الهی. برخلاف این که آفتاب رحمت رحمانیه خداست، یه رحمت عمومی الهی است، کافر، مشرک، مسلمان، انسان، حیوان، این همه درخت‌ها، جمادات، نباتات همه دارن از نور آفتاب استفاده می‌کنن. ولذا نور آفتاب برای تمام این گونه از مراتب موجودات به صورت رحمت است. اما چون رحمتش رحمت عمومی است، مخصوص به طایفه انسان نیست، بلکه اتفاقاً غیر از انسان حیوانات و نباتات و جمادات چه بسا به مراتب بیشتر از انسان از آفتاب بهره میگیرن، از هوای محیط بهره میگیرن، از آب دریا استفاده میکنن، از تمام ستارگان بهره برداری میکنن، اینا میشد رحمت رحمانیه الهی. اما قرآن یک رحمت رحیمیه حق متعال است و این سفره ایست که بر روی این سفره خدای متعال پیغمبر اکرم ما رو دعوت فرمودن. در قرآن هم به ما امر شد یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، استجیبوا لله وللرسول، شما دعوت خدا را و دعوت پیغمبر خدا را استجابت کنید. اونها شما رو دعوت نمی کنن به سوی رحمت رحمانیه، اونها شما رو دعوت می کنن بر روی سفره قرآن که رحمت رحیمیه است، بفرمایید استفاده کنید، قرآنی بشوید، انسان بشوید و عوالم ماورای طبیعت با صورت قرآنی و انسانی مسافرت کنید. استجیب لله ولی رسول اذا دعاکم، وقتی شما رو دعوت میکنن استجابت بفرمایید. چرا؟ برای اینکه اونها میخوان با قرآن لما یحییکم، شما رو زنده کنن، میخوان به شما حیات انسانی بدهن، شما زنده بشوید به حیات انسانی، لما یحییکم. این ذیل این مرقومه شریف. اما صدر این مرقومه فرماد که این کتاب الهی نامه ما، این کتاب حکایت از القاعات سبوهی دارد که این القاعات سبوهیه باید یه زمینه‌ای در انسان ایجاد بشود که تا این القاعات از طرف حق متعال بر جان انسان وارد بشود. در حقیقت الهی نامه واردات الهی است، انسویی است که بر جان مبارک ایشون نازل شد. اینم یک نحو نزول معارف است در جان انسان. هر کسی طهارت حفظ بفرماید، ادب مع الله را حفظ کند، زمینه‌ای در خودش فراهم بیاورد که بتواند استعداد پذیرش فیض از عالم غیب رو داشته باشد، بر جان او چیزها نازل می‌فرمایند که در حقیقت الهی نامه نکات انزالی است از حق متعال بر جان ایشون. این تعبیر می‌فرمان القاعات سبوهی است. ما در مباحث شریف عرفانی و قرآنی دو جور القاعات را مطرح می‌فرمایند. یک جور القاعات شیطانی است که این القاعات شیطانیه در حقیقت درست است که تو اون القاعات حق متعال هم دخیل است، از باب ایجاد نه از باب اسناد. اما در اونجا ذات اقدس حق متعال در القاعات شیطانیه با اسم شریف مضل القا می کند که مظهر اسم شریف مضل در نظام هستی می شود شیطان و شیطنه. حالا این شیطان یا یک موجودی است در عالم آفریده شد که این موجود آفریده شده از جنس آقایون اجنه است و اون قدرت رو پیدا کرده که میتونه در افراد بشر یه سری تحریکاتی داشته باشه. همینجوری که در مرتبه ظاهر میبینی در اجتماع بعضی ها شیطون صفت هم در هر مطلبی در هر چیزی شروع میکنن به تحریکات، به هم زدن، دو به هم انداختن، وسط رو کدورت برپا کردن، تا شنیده فلانی با هم مقداری رفیقن، شروع میکنه به یک نحوی شیطنت، یه جوری که ذهن ای رو خراب کنه، از او جداش کنه. یه وقتی اینجوری شیطنته. خب اینا شیاطین انسی هم، اینا کسانی هم که شیطنت میکنن و با این شیطونی خودشون از ناحیه القاعات و تحریکات درونی خودشون بین دو نفر رو به هم میزنن. اونایی هم که در مسیر سحر و جادویان بین زن و مرد رو اختلاف میاندازن، بین دوست با دوست اختلاف میاندازن، بین پدر و پسر، بین مادر و فرزند، بین خانواده، بین اجتماع، که خب البته هست، نمیشه اینا رو نفی کرد. قرآن در سوره بقره در آیه 90 خورده و تبع ما تتل شیاطین علی ملک سلیمان، در اون آیه که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه بیش از 1,200,000 وجه این آیه رو فرمود معنا میشه شود کرد، در اون آیه تایید شده که سحر و جادو میتواند بین افراد رو به هم راه داره. همین جوری که انسان میتواند بین دو تا برادر، بین دو تا مسلمان با یک زبان نرم، آرامش، دلسوزی، یه جوری الفت برقرار کنه، نسبت بهشون بد این نباش، خوب نیست، برادرت، دوستید با هم، مگه روزگار چقدر به انسان وفا میکند، با این چند کلمه حرف میبینی بین دو نفر رو جوش میده که اینها کارشون جوشکاری آدم هاست. بعضی آهنها رو جوش میدن، بعضی آدم ها رو جوش میدن. خب اینم یک خیریه. بالاخره همونجور که تیک پاره آهن رو آقای جوشکار به همدیگر میچسبونه، بعد میبینید یک اسکلتی شده، یک ساختمونی شده. یک کسی هم میتونه داعی خیر داشته باشد، بیاید افراد اجتماع رو به هم جوش بدهد، این تیک پاره های آدم ها رو که از همدیگر جدا هستن رو جوششون بده، یه هیکلی بسازه، محبت باشه، برادری باشه، صفا باشه، قدر همدیگر رو بدونن، آب دهن همدیگر رو بخورن، هرگز به کدورت ها کشیده نشن. اگر خدای ناکرده کمبودی در بین اونهاست، کمبودها رو برطرف بکنن. این چطور الان میتونی یا آقایی بین مردم رو جوش بده و اجتماع رو به هم نزدیک کنه؟ خب از یه طرف بعضی ها یه خمیره پستی دارن، هر کجا رسیدن یه جوری میخوام بین دو تا طرف جدایی بندازن. چه مریضی هست بعضی ها پیدا میکنن، پس این خمیره خمیره خوبی نیست. خب همین جوری که در بین ما انسان ها افرادی هستن که دوستی ها رو به هم میزنن، میتوانن با یه چند جمله صحبت کردن بدبینی ایجاد کنن. دو تا دوستی که یک عمر با هم دیگر بودن، به یه چند دقیقه صحبت یک آدم مکار شیطون ناگهانی میبینی سلام اینا به نسبت به هم منقطع شد، رابطه هاشون قطع شد، چشم ها و چهره ها اخم کرد، در هم کشیده شد، از هم جدا شدن. کی کرد این کار را؟ یک آدم شیطونی که میتونست بینشون دوستی رو بیشتر کند به اختلاف کشون. خب بله، همینجورم میشه که یه سری هم باشن در اجنه، اونم همین طبع رو داشته باشن. جن هم یکی از موجوداته، همینجور که من و شما الان زاد و ولد داریم، با هم دیگر هستیم، زندگی اجتماعی داریم، با هم نزدیک میشیم، گاهی خدای نکرده دور میشیم، اتحاد پیش میاد، اختلاف پیش میاد. عده‌ای مسلمانن، عده‌ای مسلمان نیستن، عده‌ای کافرن، عده مسیحی هن، بعضی ها یهودی هن. ما و امریکایی ها و اسرائیلی ها، امریکایی ها مسیحی هن، اسرائیلی ها یهودی هن. با هم دیگر سالیانی الان کش و قوس داریم، گیرودار داریم، اختلافات داریم. همین حالات را در مورد اجنه هم هست. اجنه هم این هم طایفه های مختلف دارن، عده مسیحی هن، عده یهودی هن، عده مسلمان هن، بعضی ها کافر هن. همینجور هم که در بین ما میبینید فرزندان یک پدر و مادر، یکی چقدر آدم خوب، مؤدب، سربزیر، متدین، خوش اخلاق، ساکت در میاد، یکی دیگر چجور قهار، خبیث، شیطون در میاد، اونا هم دارن. همینجور که بین ما افراد شیطون میتونن جدایی بیاندازن، در بین اجنه باز بعضی از جنهایی هستن شیطنت دارن، بین اجنه اختلاف میاندازن. چه این که بین ما هم یک کسانی هستن الان شبان روز با اجنه میخوان ارتباط برقرار کنن، میگن احضار جن کنیم. حالا شما به این حرفا توجه نفرمایید. اونایی که در بین بزرگان ما دارن احضار اجنه، احضار اجنه را کسانی بفرماین که یک مقامات اصیل معنوی داشته باشن، بتونن برای جن علوم و معارف القا کنن، یا بتوانن از اجنه مؤمن متدین الهی بتونن علم و معرفت بگیرن. مثل این که ما در بین ما یه عده‌ای هستن که سعی میکنن با جن ارتباط برقرار کنن، اونا از یک سری اطلاعات بر مسائل پنهان نشأه طبیعت آگاهی دارن، میتونن. ما بخوایم از اینجا بریم وارد فلون کشور بشیم اطلاعات کسب کنیم، نمیتونیم. اما یعنی گذرنامه نمیدن، مشکل رفت بشه، معلوم نیست موفق بشه نشه، اما میتونه یه جن رو بفرستد اطلاعات کسب کنن. خب باز همین جا هم الان میبینید این زمین خداست، بعضیا میرن این زمین خدا رو میکنن، آبیاری میکنن، کشاورزی میکنن، برزگری میکنن، باغداری میکنن، این همه دارن به خلق خدا خدمت میکنن. یه عده دیگری همین بیل و همین کلنگ و همین مثلا چرا میرن زمین رو میکنن دنبال گنج و امثال این هاست. خب همینجور که آدم ها اینجورن، جن ها هم همینجوری هم. جن ها هم یه عده هستن با همین آدم های رزل و پست که وقت خودشون را عمرشون رو برای این امور مصرف میکنن، اینا هم با همدیگر ارتباط دارن، فلونجا رو بکنیم، اون امامزاده را مثل میر بزرگ عزیز ما را که رئیس سادات مرعشی هاست دیگه، مرعش در این جاده حراز نرسیده به کلرده، بعد از روستای رزدکه بین کلرد و رزدکه این بالا قسمت جنگل مرعش قدیم بود. مرعشیون طایفه ساداتی بودند که اینها مکتب تشیع را به خصوص در استان مازندران و بعد از مازندران تو کل کشور توسعه داد که خاندان مرعشی حق عظیمی برگردن ما دارن. خدا رحمت کنه آیت الله مرعشی نجفی را. اوائل که رفته بودیم قم، یه روزی همین جوری رفتیم محضر مبارکشون مشرف شدیم، کاری بود او کردم به من، فرمودم پسر جان فرزند من اهل کجا هستید؟ گفتم از اهل آمل هستم. همشهری هستیم. پیرمرد با اون لحن خودش گفت بله ما هم از اهل آمل شما هستیم، ما از طایفه سادات مرعشی هستیم، برای همین است که فامیلی ایشون به مرعشی نجفی مونتا چون درس‌ها رو تو نجف خوندن معروف شد نجفی، مونتا ایشون مرعشی که حضرت میر بزرگ اینها رئیس خاندان مرعشی بود و تمام سادات مرعشیه بین مردم استان مازندران با استان گیلان خیلی جایگاه رفیعی داشتن که اون روز استان گیلان، مازندران، گلستان همه در تحت یک قلمرو و یک حکومت بودن. لطف بفرمایید در این باب دو جلد کتاب راجع به خاندان مرعشی چاپ شده که یک جلدش مال ظهیرالدین مرعشی است که این جلد اوله، بعد از او یک جلد دیگرش گویا مال جناب دکتر منوچهر ستوده باشه، این جلد دوم ادامه اون جلد اوله. اون آقا از اول شروع کرد تا چند صد سال رو آمده، این آقا هم بعد که بعد از خاندان مرعشی که به شدت تشیع را در سطح ایران و به خصوص در استان مازندران که گیلان هم جزئی از استان مازندران بود، اینها سیران دادن، شیعه را بالا آوردن. قرص همین میر بزرگ عزیز که رئیس خاندان مرعشی است و تربت ایشون در آمل یکی از افتخارات شهر آمل است، همین را همین آدمای غاغه مردم گورکنها در حدود 30-40 سال قبل یک شبی ریختن به طور کلی قبر مرحوم میر بزرگ را به طور کلی نابود کردن، جنازه مبارک ایشون را، کاسه سرش را، اینا همه را لتفار کردن که اونجا پول هست دزدی کن. پس همین جور که این جور شیطون دارید تو بین اجنم از این جور شیطون هست فرابو، همین جور که اینجا شیطون داریم الان در روی کره زمین تو بین ما آدما چقدر شیطون صفتن که میرن درس میخونن، تعلیم میگیرن، تجربه میکنن که مثلا تو خونش الان امشب نشسته بتونه شما رو تو خونه شما اذیت کنه. راه نداره؟ چرا راه نداره؟ این آدم یه موجودی یک سردگوشیه که هر چی بگی ازش ساخته است. خداوند این همه انبیا فرستاد جلوی بازیگری این بازیگوش رو بگیره اسیرش کردن. چون یه بچه بازیگوش شلوغ پدر را، مادر را، عمو را، برادرها را، طایفه را، همه رو به سطوح در میاره. حالا یا بچه‌ای که اگه چاقوکش بشه، دزد بشه، رذل بشه، این بیفته به جان اجتماع، تمام خوبان اجتماع رو به سطوح در میاره تا او رو مستقیم کنم. مگه میشه؟ چرا؟ برای اینکه او دین نداره، بندگان خدا دین داره. اونا میخوان او رو بکشن، دستور الهی هم ندارن. گوشش رو میکشن، بدتر میشه. اینه که 124,000 پیغمبر آمدن مردم را انسان بار بیارن، اما میبینی که فلون بازیگوشه، فلون سرمحلهی که نه سواد داره، نه علم داره، نه کمالی داره، نه فضیلتی داره، اونقدر بازیگری میکنه مثل امرؤاس، این همه مردم را بر علیه حجت خدا علی میشورونه. معاویه شیطونیست، ابو سفیان شیطونه، امرؤاس شیطونه، مروان ابن حکم شیطانه، اون ستا شیطونن. این شیطونا چند تا شیطون مگه بودن؟ چند تا بیش نبودن. این چند تا شیطون آمدن در فیض پیغمبر رو بستن، در فیض علی رو بستن، پیغمبر رو به سطوح در آوردن، امیرالمؤمنین رو 30 سال تمام خون به دل کردن، کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن، تا حضرت بقیت الله همینجور فقط بکش بکش شد دیگه. این همه مردان خوب رو کشتن، کم براشون مگه دلسوزی کردن؟ الان میبینید که یک بچه شیطون دلسوزی پدر، مادر، برادر، فامیل، دوستان همه را لطپار میکنه، در این حال یک نفرم بیشیست. آدمای شیطون باز خطرناکترن از اجنه شیطون. اجنه را حق متعال در قرآن فرمود که ما جن را لجام زدیم. لجام دهنبند بند. عرب یه دهنبند مخصوصی داره، تو دهن شتر میگذاره که هر موقع بخواد او رو مهارش کند بتونه دهنشو بزنه، این دهنبند مهارش میکنه، که ما هم از او تفسیر میکنیم به افسار. بعد قدیمی ها بعضی از جا میدم یه اسبی خیلی دیگه چموشه، دهن او رو یه زنجیر مخصوصی میگذاشتن که دهنبند باشه، که او وقتی کشیده بشه دیگه اسب نتونه گاز بگیره، نتونه بازیگری در بیاره. و بعضی ها که بینیشون رو مهار میکردن، اون ماهور بینی باز دوباره اونا رو یه جوری کنترل میکرد. خلاصه قرآن و روایات فرمودن که حق متعال شیطان رو لجام زده، شیطون چی؟ اجنه رو لجام زده. شیطونای جنی یعنی افرادی از جنی که مثل در بین ما از افرادی انسان که شیطنت میکنن بازی در میارن، اونا هم همینجور، اونها لجام خوردن، اینقدر مزاحم من و شما نمیشن. ما از دست این جن، این اجنه، این کوچو خیابون اسیر شدیم. اینها رو بشه آدم لجام بزنه، این افسار گسیخته ها رو بتونه لجام بزنه، اینا پدر در میارن. غرض حالا این شیطان یا این گونه شیطونا هستن، شیاطین الجن والانس به تعبیر قرآن، یا شیطونایی که از طائفه جنن، اینها هم میتونن یه القاعاتی داشته باشن. همین مثالایی که الان زدم، شما زحمت میکشید، جانو به لب میارید، یکی رو در سرحد هدایت به سوی خدای متعال میارید، اما یک دفعه یه شیطونی، یه رندی این وسط میاد، آهسته پشت پرده تمام زحمات شما رو هدر میده. هست، اینا هم راه داره. یه دیگه هم هستن که شبان روز آدمای بیکار میرن دنبال خوندن بعضی از رشته های علمی، از ناحیه عدد، از ناحیه حروف کارایی میکنن، مزاحم این میشن، مزاحم اون میشن، فراوان اینها هم هست. که حالا الحمدلله هنوز اجتماع ما تو این وادیش به اون صورت عمومی نشده. اینا در پاکستان و در هند خیلی زیاده. در هند و پاکستان اصلا عده زیادی از مردم شغلشون اینه که برن یه سری درسایی رو بخونن، یه روشایی رو یاد بگیرن، مزاحم هم دیگر بشن. اما ما الان اینا رو تقریبا به لطف الهی در ایران خیلی کم داریم. دلیلش هم اینه که چون شیعه هستیم، به هر حال پند، موعظه، همیشه منبر، محراب، ترس از خدا، جهنم، مسائل قیامت، یه جوری به لطف الهی اذهان عموم رو دنبال کرده که اگر دنبال شیطنت هم باشن به سوی اون گونه امور یا نمیرن یا اگر افرادی برون کم میرون. اینا میشه القاعات شیطانی داشته باشن، انسان رو از مسیر منحرف کنه. اما همین جوری که اینها به عنوان مظهر اسم شریف مذل حق متعال میتونن القاعات شیطانی داشته باشن، اسماء رحمانیه هدایتگر الهی هم اونها هم دم به دم هدایت میکنن. خداوند هادی است. هادی با مذل دو اسم متقابلن که مذل شیطنت میخواهد و هادی القاعات سبوهی و هدایتگری را. منتا اسم شریف هادی اصل است و اسم مذل فرع این اصله. اسماء متقابل مثلا یا قابض و یا باسط، یا هادی و یا مذل، درست؟ این الان میبینیم با هم دیگر تقابل دارن. تقابلشون به تعبیر منطقی تقابل به نحو تام نیست، بلکه تقابل به همین اندازه که این دوتا غیر همن، وگرنه اصل با یکی از این اسماست. مثلا قابض و باسط اصل قبضه، بست تابع اوست. چه این که هادی و مذل، اصل هادیست و مذل تابع هادیست. برای همین که تو روایت آمده این عتیت و رقیبی که از دو ملائکن و مواظب انسان هستند، اون ملکی که در سمت چپ است، حالا اینا رو یه جور معنا فرمودن، لفظ فرمودن، ما بفهمیم. الان در صدد تفسیر این بحث نیستم، وگرنه تفسیر بخواد پیش بیاد بود خیلی مباحث عرفانی مطرح بشه. که اون که میره گناه رو بنویسد، اونی که مظهر اسم شریف حادیث جلوش رو میگیره، نمیگذاره. میفرماد اجازه بده ایشون یه چند ساعتی بگذره، شاید توبه بکند. شما الان بنویسید، اگه توبه بکند چی؟ مثلا بعضی روایات فرمودن تا 7 ساعت از او وقت میگیره، بهش امر میکند که شما الان ننویسید گناه این شخص را، تا 7 ساعت بگذره، بلکه انشالله توبه کنه. اگه توبه نکرد، حالا بهش میگه میخوای بنویسی بنویس. عرض کردم روایات به یه زبونی حرف زدن که ما همه حالیمون بشه. حالا سر اینها چیه؟ یه کسی سمت چپشو ببینه ببینم اینجا یه ملکی هست به نام عتید، بعد یکی هم سمت راست رو ببینه ببینه اینجا یه چیزی هست به نام رقیب. اینجوری نیست، بیرابطه هم نیست، اما اینجور هم نیست. بیرابطه به عنوان سمت چپ و راست نیست، اما معناش اینم نیست که با چشم بیای عتید ببینی و رقیب ببینی. یعنی بعد بگی خب اینا کجاست آخوندا معرکه میگیرن. نه، اینا معنا داره، اینا سر داره. ای برادر، قصه چون پیمانه. یه داستانی برات نقل میکنن، خیلی به دنبال قصه و پیمانه ایناش نباش. معنی اندر وی بسان دانه است. اون معنایی که در این داستان میخوان به تو القا کنن، تو دنبال اون معنا باش. اون معناش چیه؟ دانه معنا بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. که این دو سه بیت شعر مرحوم مولوی در حقیقت شعری است که داره تفسیر میکند آیه و تلکل امثالو نظره به حال ناس و ما یعقلوها الا العالمون رو داره معنا میکنه. که قرآن مثلها داره، این مثلها برای عموم مردم است. اینا پیمانه است. اونایی که عقلایند، علمایند، دانشمندانند، اهل تحقیقند، اونها به دنبال اینن که ببینن این دونه های معنا تو این قصه چی ریخته شده. اون دانه های معنا رو در میارن میخورن. که در حقیقت این قصه به تعبیر ملا صدرا مثل یک تله رو میمونه، دام رو میمونه. شما الان یاد قدیمی ها بخیر، چپر میگردن، تله میگذاشتن، تلهی که از چوب منحنی شده، بعد نوک تله را با دم اسبی چیزی او را یه جوری تا میکردن که گرد باشه و وسط او را یه مقداری دانه میریختن، یه مقداری مثلا و کرمهای مرده اینا رو میگذاشتن که چیه، اون پرنده اینا رو ببینه به حساب خوردن این بیاد، بعد وقتی آمده او رو به دامش بگیرن. مولوی میگه آقا آیات قرآن مثل این تله است، معانی و اسرار قرآن مثل اون دانه های تو درون این تله است. وقتی تو میخوای به سوی تله بروی، کار نداشته باش تله چیه، تو برو دانه بخور. منتها فرق بین این دام با اون دام این است که این دام میخواهد اون گنجشک را، اون پرنده را، اون کفتر را، او رو تو دام بگیرن، ببرن، بخورن. اما اینجا نه، این دام قرآن یک دامیست میخواهد ما رو به دام بگیرد که پروازمون بدهد به غیب ببرد، دانه معنا بگیرد مرد عقل. خب اینا هم اگر میان بحث شیطان رو قرآن مطرح میکند رمزه. حالا تا ببینیم شیطان نفس یعنی چه، تا ببینیم مراتب، چون هفت معنای شیطان را در سرح العیون داریم. پارسال حالا تو بحث روزه‌ای که برای عزیزان در شهرک محلاتی داشتیم، اونجا هفت معنا را تا حدی بحث کردیم. اصلا بحث شیطنت، اگرچه خود این بحث هم یک نحوه شیطونی، یه بحث شیطونی، چون برای اینکه همون جوری که بحث از جن یه بحث جنیست، بحث از شیطون هم یه بحث شیطونیست. حالا خیلی وجهی نداره آدم شیطونی کنه بیاد بحثشو بکنه، اما اگه بخواهد آدم به اسرار همین حرف شیطان هم در نظام هستی برسد که آدم بی شیطان نمیشه، اصلا انسان را حق متعال خلیفت الله خلق کرده است، زیر سر این است که او شیطان داره، بی شیطان نمیشه. هیچ خلیفه الهی بدون شیطان به مقام خلافت نرسیده، ولذا تمام ملائکت الله که بی شیطانن نتوانستن خلیفت الله بشون. تمام حیوانات و نباتات و جمادات چون شیطان ندارن نتوانستن خلیفت الله بشون. انا عرضنا الامانته على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها، ما نمیتونیم او رو بپذیریم. چرا؟ چون طاقت حملشو نداریم، شیطان نداریم. بخوای خیلی توش برو بروی، یکی از اسرار و بطون نپذیرفتن بار حمل، بار وحی رو که حمل کنن، این است که شیطان ندارن. ولذا حیوان چون شیطان ندارد نمیتواند خلیفت الله بشه، جمادات و نباتات همینجور، ملائکت الله هم همینجور. اینا شیطان های، اینا حیوانات و موجوداتی هن که چون شیطان ندارن در مقابل شیطنت عقل هم ندارن، ولذا هیچ موقع به کمال نمیرسن. ملائکت الله هم عقل دارن، اما عقلشون اونقدر عقل تنزیه شده مقید محدود محدود. اصلا ملائکه در مقابل انسان به حساب نمی آیم. ملائکه که سعی وجودی ندارد. درسته در سلسله طولیه عالم در قوس نزول سعی وجودی داره، اما وقتی کار به قوس صعود برسد ملائکه جولانی ندارن. اینا چون نیامدن از نشأه طبیعت از این سوی بالا برون، اینا در همون محدودیت توقیفیت اسمای عالم عقل مستکنن. اینا نمیتوانن ارتقای وجودی در مقام سیر سعودی داشته باشن. اینا تنزل وجودی دارن اما ارتقای وجودی ندارن. اینا عقل تنزیهی هن، عقل تنزیهی و منزه و مقدسی هستن که تشبیه ندارن، شیطان ندارن. اما انسان یک عقلیست که در مقابل عقل در او بحث شیطنت مطرح است،
ولذا وقتی به اصول کافی می رویم می بینیم کتاب العقل و جهل داریم. این است که انسان انسان می شود. برای همین است که فرمودم به این که بدون شیطان آدم خلیفت الله نمی شود، که چقدر همینی که از جنبه بحثی است یک بحث شیطانی است، اما یک سری است از اسرار نظام هستی که این سر را باید در وجود انسان کامل جستجو کنیم. گفت تمام تفسیر مال خدا و پیغمبر و مال اهل بیت ایناست. اینکه اگه اینا نمی آمدن به ما نمی گفتن راه اینه، صراط مستقیم اینه، باید اینجوری بروید، راحت همه مردم می خوردن می گردشن که دیگه حق و باطل نداشتیم. الان تقصیر پیغمبره که حق و باطل درست شده. وگرنه پیغمبر نمی آمد، آدم و دیگران مأمور نمی شدن به ما بگویند بیایید راه مستقیم اینجوری رو بروید. خب قطعا دیگه وقتی راه مستقیمی آدم به سوی یک مقصود خاص نداشته باشد، بعد خود رها می شود در این نظام هستی، هر جور بچره هر جور بخوره دیگه، چی حقه چی باطله، حق و باطل نداریم دیگه. وقتی عقل که جبرائیل جان انسان است، اگر حق متعال او رو در ما قرار نمی داد و در بین این همه شیطنت ها راه صراط مستقیم الهیه را از ناحیه عقل تشخیص نمی دادیم، اونجا حق و باطل نداره. علی یه آدم دیوونهی که عقل نداره، انسان خابیدهی که بنده خدا الان فعلا عقل بر بدن او حاکم نیست، اگر دست بلند کرد به یکی اصابت کرده دندان کسی رو شکسته، کسی او رو محاکمهش میکنه؟ آیا یه دیوونهی که عقلش رو از دست داده است در حال دیوانگی خدای ناکرده خسارتی بار بیاره جانی مالی، کسی او رو میبره محاکمهش میکنه؟ یا میگن ببرید او رو در تیمارستان ببینیم میتونیم عقلش رو درست بکنیم یا نه؟ میزان عقل است. اینا صراط مستقیم خدا رو عقل نشون میدن، یعنی عقل صراط مستقیم انسان را در مقام خلوص تام می نمایاند. اگر مشوب به وهم و خیال نشود بلکه حاکم بر قوای سبعه انسانی بشود که مجموع پنج حس را و دو وهم و خیال را که هفت در جهنمند، اگر بر اینها عقل حکومت کند بشوند هشت در بهشت، که اگر این هفتا عقل نداشته باشن افسار گسیخته های جهنمی هن. این عقل است که حق و باطل میاره. ولذا اصول کافی با عقل شروع شد. اگر عقل است علم است، اگر عقل است توحید است، اگر عقل هست امامت و حجت است، اگر عقل است سعید و شقی است، اگر عقل است ایمان و کفره، اگر عقل است قرآن است و چه اصول کافی. تمام کتاب‌های اصول کافی و فروع کافی، که اصول کافی تقریبا 4 جلدی چاپ میشه الان، فروع کافی 8 جلد چاپ میشه، از کتاب العقل که در رفتی، در اصول کافی کتاب العلم، کتاب التوحید، کتاب الحجه، کتاب الایمان و الکفر، کتاب قرآن، کتاب چه، بعد میریم در فروع فقه، کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب حج، کتاب صوم. تمام این کتاب ها باب الابواب این کتاب، کتاب العقل. چون اگر کسی عقل دارد به دنبال علمه، عقل است علم می آورد، عقل که به دنبال توحیده، عقل است که به دنبال حجت اللهه، عقل است که به دنبال قرآن به عنوان قضای نفس ناطقه انسانیه، عقل است که میگوید آقا با طهارت داشته باشم، نماز بخونم، روزه بگیرم، حج بگیرم، وگرنه به کدوم حیوان تکلیف کردن زکات بده، روزه بگیر، حج برو، طواف بکن؟ مگه حیوانا کمتر از ما زور دارن؟ گاهی الان یه نهنگ میتونه یک کشتی دریا رو زیر رو کند، اما کی بهش گفته بر تو حج واجبه؟ جنابالی عاقل رو میگم برو حج کن، برو طواف کن، برو زکات بده، برو قرآن بخون، برو موحد باش، برو علم تحصیل کن. چرا؟ چون جناب عقل داری. نه، این عقل است که حق و باطل آورد. این عقل است که حالا مقابلش اگر کسی قرار بگیره جهله. این عقل است که خواسته او این است فقط من قوه هستم، خوراکم علمه، من علم خوری میکنم. بعد وقتی وارد علم میشود میگه من علمی را میخورم که تا به توحید برسم، وگرنه اگر به من غذا بدهن این غذای من غذای توحیدی نباشد من نمیارمم. فلذا بعد از کتاب العلم کتاب التوحید را اصول کافی مبوب کرد. چرا؟ برای اینکه عقل ذاتاً علم میخواهد، وقتی وارد در علم شد میبیند سر علم و تمام حقیقت علم وحدت محض است. اگر این وحدت محض را پیدا بکند علم است، وگرنه علم نیست. علم در وحدت است نه در کثرت. تمام این کثرات را اگر توانستی نمایونگر یک حقیقتش بگیری این میشود علم، وگرنه اگر بخواهد که به اون توحید نرسد علم نیست، باز همچنان تو قوه خیال و وهم تو کثرات به سر میبرد. غرض اینه که پیغمبر اینها مظاهر اسم شریف هادی هستند، چون اسم هدایتگر حق متعال را می نمایانند، اینا میشه القاعات صبوحی که انشاءالله راجع به بازم القاعات صبوحی باید همچنان عرایزی تقدیم بداریم. آیون رسیدنشون بخیر. صاحب خونه که آخر نمیاد که. خب یک کمی انشاءالله دل رو بسوزانیم چه میشه. آقا جان به فرزندشون امام حسن فرموده بودن که پسر جان، حسن من، ما که از دنیا رفتیم مرا غسل بدی، کفن بفرمایی، قنوت کنی، جسد مرا روی تابوت بگذارید، سر تابوت را رها بفرمایید، بگذارید هر کجایی که باید برود خودش می رود، شما عقب تابوت را داشته باشید و هر کجایی که او رو می کند شما به دنبالش بروید تا جایی که در نیزاری سر فرود می آورد، اونجا بدن مرا از تابوت بیرون بگذاری، همون نقطه‌ای که بدنم رو روی زمین قرار دادی همون جا رو خاک رو کنار بزنید، قبری پیدا می شود و قبر دارای 7 سنگه، روی یک سنگش نوشته هازا قبر علی ابن ابی طالب. این قبری است که برادر من نوح 750 سال قبل از طوفان او رو برای من ساخته. دیگه هم ایشون خیلی خستگی کشیده، هم منم خیلی خسته شدم، ما دو تا خسته دل با هم دیگه باشیم. خب ظاهرا جا داره که امام بفرمایید من رو ببرید قبرستان وادی السلام، اونجا ثواب داره، اونجا خیلی برکت داره، ببرید قبرستان عمومی مسلمین، ببرید قبرستان جاهای دیگر. اما نفرمود، اما اونجا یه برادر دل سوخته ببرید من رو تو قبرستان نوح دفن کنید، اونجا ایشون هم دل سوخته، من هم دل سوخته، ایشون هم 950 سال دست قومش کتک خورد، من علی هم در حدود 60 سال دست این مردم کتک خورد.
چه زجرها کشیدم، مردمی که دل من رو خون کرد، طوری که دیگه اواخر خدا از آقا جان از خدا طلب مرگ میکرد، خدا مرگ علی که میخواد فراموش کنه. من روی بیچارگیم به این جمله که وقتی میگه فست و رب الکعبه، میگم آقا جون مثلا منظورش اینی با والله خودکشی حرام بود، یعنی من زودتر از اینا خودم بیکشت. چون آدم خونه دل بخوره بازیگری های افراد آدم رو به سطوح در بیاره، مظلومیت، تنهایی، میخواد عدالت خدا رو برای خیر بین مردم پیاده بفرماید، اونجور باش دشمن بشن. فرمود مرا ببرید اونجا، قبری که برادرم نوح برای من آماده کرده، مرا در اون قبر دفن کنید که الان به نجف تشریف فرما میشوید. زیارت آقا که تمام شد، 3 رکعتی نماز داره، 2 رکعت برای پدر جدشون آدم، زوگویا حضرت آدم هم همینجا دفن و همین بقعه مبارکه به یک نفر. حضرت نوح هم همینجا دفن، 2 رکعت برای نوح و 2 رکعت هم برای علی. هر ستا اهل سکوت، سکوت بودن هر سه، هم آدم اهل سکوت، هم نوح این همه کتک خورده اهل سکوت، هم علی اینجور دست اصحاب، دست دوستان خسته شد، خسته شد، اون چنان خسته که من رو ببرید اونجا دفن کنید. برد جنازه مبارک، روانه شد، دیدن از کوفه گذشته داره میره به طرف وادی السلام. گویا حالا وادی السلام اون روز که به وسعت امروز نبود، دیدن از وادی السلام هم داره عبور میکنه. کجا میره؟ رفته تو درون نیزار، تو درون نیزار جایی سر فرود آمده، اونجا رو خاک رو بر کنار زدن، دیدن سنگ قبری ظاهر شده، سنگ سیاه، حاضا قبر علی ابن ابی طالب، حاضا قبر علی ابن ابی طالب. همون جور که فاطمه در مدینه، علی او رو در درون منزلش با چه خون به دلی دفن کرده که مبادا بیاین در قبرستان بقی بدن فاطمه رو نبش قبر کنن. خوف نبش قبر بود که این بدن در خانه مسکون شد. سنگ سیاهی گرفت آقا جان روش حک فرمود با انگشتانش، هازا قبر فاطمه بنت محمد. جناب نوح هم یه سنگ سیاهی گرفته برای حضرت امام امیرالمؤمنین حک کرده، هازا قبر علی ابن ابی طالب. امام حسن آقا جان رو امروز بردم سحرگاه، امروز که شب گذشته باشه رفته بودن دفنش کنن، اونم با چی؟ با چه مظلومیت؟ امام حسن، امام حسین، ابوالفضل عباس، قطعا دختراش زینب و ام کلثوم نرفتن، حتما چاورا رفتن نیست، برگشته، برگشت، شاید از امشب، شاید هم از فردا شب دیگه زنبیل به دوش گرفته. بریم ببینیم این مردم چه خبر، بریم ببینیم خانواده هایی که غذا نداشتن بخورن. ما الان 2-3 شب دور پدر بودیم، از امشب دیگه حسن در کوفه زنبیل به دوش. لا اله الا الله. ابیاتی از زبان مبارک حضرت زینب، چند قطعش رو، چند بیتش رو تقدیم کنم. زینب وقتی آمد به کوفه به زبان حال حضرت زینب گفت: شهر کوفه کو علی مرتضی، مردم کوفه کجا رفت اون صفا، مردم کوفه چرا سنگ میزنی، جان زینب بر دل تنگ میزنی، قلب زینب جای درد آتشی، سوزد از دشنام های مشرکی. آخه ای مردم کوفه، منم من زینبم، یا که آه دردمندان در شبم، مردم کوفه چرا کف میزنی؟ منظر نامحرمان دف میزنی؟ رقص این نامحرمان از بحر چیست؟ روی کعبه نه ای منظر بحر کی؟ روی کعبه نه ای منظر بحر کی؟ آری آری کوفیان حق با شما، بی وفایی نزدتون بس آشنا. آخه این شهر کوفه زخم زینب تازه شد، خاطرات ضربت شب تازه شد، ابن ملجم اشعث و مکر قطاب، ضربتی بر فرق آن نور امام. شهر کوفه یاد اون شبها کنی، نان و خرما دوش و زنبیل علی، نان و خرما دوش و زنبیل علی. ای زخم ها بر دوش آقایم زدی، بی وفایی ناسپاسی کرده ای جانم. ای مسجد و محراب کوفه غرق خون، مجتبا بالین بابم دل بخور، کوفه کوفه قبر ما در در مدینه انتظار، قبر آقایم نجف در نیزاب. خی اون یکی را کوچه سیبی می زده، و این یکی را کوبی دل خون کرده، و اون یکی مخفی ز خوب نفش غوا، این یکی مخفی ز ظلم و جهل و جوا. کوفه اون یکی را شاهد است مسمار و دوا، این یکی را مسجد و محراب و سبب. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. اله همگان عاقبت به خیر فرما، بر توفیقات همگان بیفزا. خدایا این اعمال کم را به فضل و شایستگی خودت قبول فرما. بنویم آمین.